أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون راجع به مدیریت خانواده از نگاه اسلام بود. دو جلسه در مورد این موضوع بحث شد. اولا در مورد خود مفهوم قوامیت و معنای آیه الرجال قوامون علی النساء بحث شد، و بعد در مورد بعضی از شاخصهای مهم قوامیت مثل لزوم کسب اجازه از شوهر برای خروج زن از منزل و هنجار اطاعت زن از شوهر صحبت شد. و الان در این جلسه خواهیم به یک جمع‌بندی برسیم در بحث مدیریت خانواده از نگاه اسلام. یعنی خواهیم در واقع سعی کنیم یک الگو ارائه بدیم، یه الگویی که اصول کلی مدیریت خانواده در اسلام رو توضیح بده و تبیین بکنه. بنابراین دیگه خیلی وارد جزئیات و شاخص‌ها و مصادیق نمیخوایم بشیم، میخوایم اون حاصل و اون برآیند کلی از اون موارد جزئی رو و اون چیزی که از آیه قوامیت استفاده کردیم، این حاصل کلیش رو در قالب یک الگو و مدل ارائه بدیم که نگاه اسلام رو در واقع منعکس میکنه به مسئله مدیریت خانواده. به طور کلی میتونیم بگیم که اسلام مدیریت خانواده رو با برخی اختیارات مشخص و محدود در ازای برخی وظایف مشخص به شوهر یا پدر اعطا کرده. خب پس این سمت مدیریت خانواده که به پدر یا شوهر اعطا شده از طرفی متضمن بعضی از حقوق هست و اختیارات هست، و از طرفی متضمن بعضی وظایف هست و مسئولیت ها دو جانب است. اون حقوق و اختیاراتی که به شوهر یا پدر به عنوان مدیر خانواده داده شده، یکیش حق کنترل روابط جنسی هست. روابط جنسی روابط خاص زن و شوهر مدیریتش به دست مرده. یکی حق کنترل خروج زن از منزل هست که باز اختیارش و حقش به مرد داده شده. یکی حق طلاق هست که به طور خاص به مردان داده شده، و یکی هم ولایت بر فرزندان هست. اینها چهار حق اساسی و اختیارات اصلی است که به مردان داده شده. البته حقوق دیگر ما زیاد داریم که، اما اونها نوعا جنبه در واقع واجب ندارن، چه بسا حقوق مستحبی باشن. اما اینها، این چند مورد، حقوق اصلی و الزام‌آوری بوده که به مدیر خانواده، به مرد به عنوان مدیر خانواده داده شده. و در مقابل وظیفه خاصی که به این مدیر داده شده، یعنی بر دوش او نهاده شده، وظیفه اعطای نفقه هست. پدر یا شوهر وظیفه داره که نفقه بپردازد، نفقه همسر و نفقه فرزندان رو، با شرایطی که در کتاب فقه ذکر شده البته. خب پس این سمت مدیریت خانواده که گفتیم دو تا مفهوم اصلی داره، یعنی مؤلفه اصلی این مدیریت، یکی مفهوم قوامیت و یکی هم مفهوم ولایت، که قوامیت مربوط به همسر هست، ولایت مربوط به فرزند هست. این چنین معنایی از مدیریت که به مرد اعطا شده با توضیحی که عرض شد، در واقع یک سمت دو جانبه است، یک نقش دو جانبه است، از طرفی هم متضمن حق و از طرفی متضمن تکلیفه. با توضیحی که داده شد، یک جنبش حقی است که مرد دارد، یک جنبش تکلیف و وظیفه است که مرد دارد که توضیح دادیم. خب این یک در واقع بخشی از این سمت مدیریت. و بعد در راستای اینکه این الگو به تضییع حقوق خانوادگی منجر نشه، یعنی باعث نشه که مثلا ظلمی و بی‌عدالتی در حق زن یا فرزند صورت بگیره، خب در این الگو یک امکانی برای مداخله قضایی هم پیش بینی شده. پس این الگوی کاملا بسته ای نیست که فقط در درون خانواده در واقع تحقق داشته باشه و نسبتی با نهادهای بیرون خانواده نداشته باشه. نه، این الگو برای مداخله قضایی هم پیش بینی های لازم را کرده. در موارد مقتضی، در جایی که عسر و حرج یا اضراری به وجود بیاد، یا در جایی که شرط ضمن عقدی باشد، اینها هم در این الگو دیده شده، یعنی به اینها هم توجه شده. خب این هم یک عنصر مهم در این الگو. و یک عنصر مهم دیگر، جایگاه اون تدابیر اخلاقی و عاطفی از در کنار تدابیر حقوقی. یعنی این الگو یکی از ویژگی‌های مهمش این است که صرفاً جنبه حقوقی نداره که بخواد کل روابط درون خانواده بر اساس معیارهای حقوقی مدیریت بکنه، بلکه یک بخش مهمش جنبه‌های اخلاقی است. و در واقع در این الگو حل بسیاری از مشکلاتی که محتمل هست که در خانواده به وجود بیاد، حل اونها از طریق راهکارهای اخلاقی پیش بینی شده و مورد تأکید هست. خب این هم یکی از اصول محوری این الگوست. بنابراین چند تا اصل ما میتونیم در این الگو معرفی کنیم و یا چند تا عنصر اصلی در این الگو معرفی کنیم که اشاره شد، همین بحث نقش جنبه های اخلاقی و دیگری امکان مداخله قضایی و یکی اینکه این الگو برای نقش مدیریت مرد هم جنبه حقوقی قائل است، هم جنبه تکلیفی. اینها اصول محوری این الگو میتونن تلقی بشن. خب حالا این الگو نیاز به استدلال داره. خب ما این الگو رو معرفی کردیم، این یه الگویی است که قابل ارائه است در خلاصه در برابر الگوهایی که ممکنه در نظام‌های دیگر مطرح باشن. اما این الگو نیاز به پشتوانه استدلالی داره. چگونه می‌خوایم از این الگو دفاع استدلالی و دفاع عقلانی داشته باشیم؟ چرا باید این الگو رو خلاصه بپذیریم و چرا باید تایید کنیم؟ به نظر میسه برای دفاع عقلانی و مستدل کردن این الگو میتونیم چند تا نکته رو بشماریم. نکات مختلفی هستن که بر اساس این نکات میتونیم این الگوی کاملا موجه و عقلانی و مستدل تلقی بکنیم. یکی از نکات که در دفاع از این الگو میشه روش تأکید کرد، مسئله تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد. این مسئله نقش مهمی داره در دفاع از این الگو، که اگر این رو ما کنار بگذاریم یک مقدار دچار مشکل میشیم برای دفاع از این الگو. اینکه مدیریت خانواده با مرد باشد، دچار مشکل میشیم در استدلال کردن بر این، مگر اینکه بحث تفاوت‌ها رو بکشیم وسط و خلاصه به اون استناد کنیم. اگر ما پیشفرضمون این باشه که زن و مرد تفاوت طبیعی با هم دیگه ندارن، که بعضی یا خیلی از فمینیست ها قائل هستن، دوچار مشکل میشیم، نمیتونیم از این الگو دفاع بکنیم. خب این سوال مطرح میشه یا این شبهه مطرح میشه که چرا باید مدیریت خانواده به دست مردان داده بشه و نه زنان؟ این قطعا نیاز به این داریم که مسئله تفاوت ها رو اینجا کاملا مورد توجه قرار بدیم. اگر پیش فرض ما این باشد که تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد، خب این میتونه یک در واقع پشتوانه باشه برای دفاع از این الگو، برای اینکه بتونیم الگو رو مستدل بکنیم. خب ما وقتی که به تحقیقات علمی مراجعه میکنیم، میبینیم که همونطور که در بحث قبلی در موردش صحبت کردیم، تفاوت های طبیعی بین زن و مرد کاملا در واقع تایید شده. بسیاری از تفاوت ها مورد تایید قرار گرفته. اینکه مثلا تفاوت هایی که از لحاظ هورمونی مثلا بین زن و مرد وجود داره و بعضی از هورمون هایی که در مردان وجود داره، اینها در واقع باعث روحیات متفاوت میشه در مرد و زن. مثلا باعث حس سلطه طلبی در مردان میشه، چون این هورمون در بدن زنان کمتر هست، این خیلی نمود پیدا نمی‌کنه، این حس سلطه طلبی و برتری جویی، ولی در جنس مذکر این وجود داره. خب خود این یک در واقع عامل مهم و مؤثر هست در اینکه مدیریت خانواده به مردان منتقل شده. یعنی در واقع این یک خواستگاه طبیعی داشته، صرفا یک قرارداد نبوده که یا قرارداد کرده باشن انسان ها که مردان مدیر خانواده باشن، یا از باب مثلا زورگویی و قلدری کرده باشن مثلا مدیریت رو به دست گرفته باشن. نه، این یک امریست که متناسب با ویژگی های طبیعی زن و مرد صورت گرفته. خاطر همین ویژگی هایی که عرض کردیم متفاوت هست در زن و مرد. خب این یک نوع نگاه به مسئله، یک جور توضیح است که میتونیم برای این بحث بدیم. حالا این یکی از تفاوت‌ها و تفاوت‌های مختلفی بین زن و مرد وجود داره، اینکه به لحاظ بدنی قدرت فیزیکی مردان نوعاً بیشتر هست از زنان. این هم تو تحقیقات ثابت شده. خب خود این میتونه یک زمینه مساعدتری ایجاد بکند برای اینکه مدیریت در دست مردان قرار بگیرد. خب این پس نکته اول در دفاع از این الگوی مدیریت خانواده که گفتیم به مرد، به شوهر یا پدر اعطا شده. این یکی از مبانی استدلالیش همین تفاوت‌های طبیعی زن و مرد هست. نکته دوم در دفاع از این الگو این است که در این الگو درست روی ارتقاء جایگاه زنان تأکید میشه. یعنی این الگو کاملا تأکید داره برای اینکه زن مورد ظلم و تحقیر و توهین قرار نگیره و جایگاه او به عنوان همسر و مادر ارتقا پیدا بکنه در خانواده. اما راه رسیدن به این هدف رو، این الگو راه رسیدن به این هدف رو تحقیر مردان قرار نداده، برخلاف دیدگاه فمینیستی که گویا تعارضی تصویر کردن. یعنی فرضشون این بوده که ارتقاء جایگاه زن تعارض داره با اینکه مرد هم دارای احترام باشد، دارای اقتدار باشد. این دوتا با هم جمع نمیشه. چون با هم جمع نمیشه، اگر بخواهیم جایگاه زن رو بیاریم بالا، پس حتما باید کاری کنیم که جایگاه مرد تنزل پیدا بکنه، تا این در واقع این وزنه ها، وزنه این کفه ترازو به نفع زنان بالا بره. یعنی مثل ترازوی فرض کنیم که یا باید این بره بالا یا باید این بره بالا، دوتایش با هم نمیتونه بالا بره. این جور تقابلی فرض کردن بین جایگاه مرد و جایگاه زن. به خاطر همینه که نوعاً دیدگاه های فمینیستی به تقابل و ستیز و ضدیت زن و مرد منجر میشه و دشمنی بین زن و مرد منجر میشه، چون این تقابل رو مفروض گرفتن، میگن خب حالا که تقابل وجود داره و تعارض وجود داره، حالا وقتی که ما میخوایم جایگاه زن رو ارتقا ببخشیم، نتیجه طبیعیش اینه که جایگاه مرد باید تنزل پیدا بکنه، این چون با هم اینا تعارض دارن دیگه، با هم جمع نمیشن. اما این الگویی که اسلام معرفی میکنه بین این دوتا تنافی نمیبینه که بگیم یا این یا این، بلکه به جهتی در واقع به سمتی جهت گیری میکنه که هر دو با هم تأمین بشه. یعنی در اون الگوی مطلوب اسلامی جایگاه زن ارتقا پیدا میکنه، ولی در به موازات این که جایگاه مرد و احترام مرد به عنوان پدر خانواده و شوهر حفظ بشه و جایگاه و اقتدار او تقویت بشه. این با هم تعارض و تنافی در این الگو بین این دوتا دیده نمیشه. خب حالا در این الگو اگر تعارض نیست و احترام مردم قرار سر جاش باقی بمونه، اقتدار مرد هم باقی بمونه، پس چطور ممکنه در این حالت زن بتونه به در واقع به اون خودشکوفایی و آرامش و احساس عزت، احساس کرامت دست پیدا بکنه و احساس رضایتمندی پیدا بکنه؟ خب در دیدگاه فمینیستی اینا با هم قابل جمع نبود دیگه، یعنی میگفتن اصلا زن نمیتونه به احساس رضایتمندی برسه مگر اینکه ما اقتدار مرد رو در واقع سرکوب کنیم و جایگاهش رو تنزل بدیم. در این الگوی اسلامی زن چگونه به احساس رضایتمندی میرسه وقتی قرار جایگاه مرد حفظ بشه به عنوان مدیر خانواده، به عنوان کسی که مثلا اقتدار داره؟ خب آیا این با هم ناسازگاری ندارن؟ آیا میشه واقعا تو این الگو زن به احساس رضایتمندی برسه در حالی که مثلا حالا به تعبیر اون یک رئیسی به عنوان مرد بالای سرش هست؟ احساس رضایت زن چگونه به دست میاد؟ با چه سازوکاری و مکانیزمی به دست میاد؟ این توضیحی که اجمالا میشه داد اینه که اینجا مسیر دستیابی به رضایتمندی مسیر متفاوتی است با مسیری که فمینیست ها تعریف کردن و پیشنهاد دادن. اونها میگن برای رسیدن به رضایتمندی باید برابری و تشابه اتفاق بیفته، یعنی باید زن و مرد با هم برابر بشن دیگه، کسی با رئیس و مرؤوس نباشه، همه همسط و برابر بشن. وقتی که زن خودشو با مرد برابر ببینه احساس رضایت میکنه دیگه، در واقع اون احساس در واقع سرخوردگی و ضعف و ناامیدی و اینها نخواهد کرد. خب این مدلی است که اونا ارائه دادن و راهکاری است که اونا مطرح کردن برای رضایتمندی زن. ولی تو این مدل اسلامی وقتی که مرد مدیر هست، زن چگونه میتونه به رضایتمندی برسه؟ اینجا پاسخ این است که لزوماً از راه برابری به اون معنا نیست، از راه اینکه شبیه مرد بشه نیست، نه، هر کدوم در جایگاه خودشون قرار داره زن و مرد، منتها زن در واقع با اون نقشی که دین براش تعریف کرده و اون حالا اون به تعبیر قرآن و صالحات و قانتات، اون قنوت و فروتنی که به عنوان الگوی مطلوب برای زنان معرفی کرده، از این مسیر میتونه به رضایتمندی برسه. چطور؟ چطور فروتنی و تواضع در مقابل شوهر به رضایتمندی منجر میشه؟ از باب اینکه زن وقتی که از این مسیر حرکت کرد، دیگه زمینه تقابل و دشمنی و ستیز با شوهر از بین میبره با این رفتار، و خود این به طور فطری تأثیر بسیار عمیقی روی مردان میذاره. یعنی زن با این رفتار فروتنانه خودش به تعبیر خودمون در واقع دل مرد رو، دل شوهر رو به دست میاره، و اگر مردی در واقع تو این وضعیت قرار گرفت و تونست همسرش و زنش دل او رو به دست بیاره، دیگه اون مرد هیچ وقت نسبت به زن تعدی و اجحافی نخواهد کرد و نسبت به او ظلمی روا نخواهد داشت. و این مسیری است که در واقع نهایتاً سودش رو و منفعتش رو خود زن خواهد برد، یعنی در که حالا خود کل خانواده در واقع سود خواهد بود و از جمله زن از این طریق به رضایتمندی خواهد رسید. بنابراین تنها راه رسیدن زنان به رضایتمندی این نیست که در مقابل مردان سفارایی کنن و خلاصه جبهه بگیرن و برای برابری تلاش کنن. راه دیگری نیز برای رضایتمندی وجود داره که از راه تلطیف این رابطه است و از راه نرم کردن اون دل مرد و تسخیر قلب مرد هست که با همون رفتار فروتنانه و مهربانی خاص زنانه، عطوفت خاص زنانه این مسیر هموار خواهد شد. البته این چیزی که گفتیم یه مقداری جنبه آرمانی داره دیگه، یعنی لزوماً نمیگیم این در همه خانواده ها بالفعل اتفاق میفته، چون خود اینم این چیزی که گفتیم بیشتر حالت اقتضایی داره، یعنی مشروط به این است که موانعی سر راهش نباشد. خب طبیعیه که در خیلی از خانواده ها این مدل با مانع روبرو میشه، یعنی لزوماً همه خانواده موفق نمیشن که این الگو رو به این شکل پیاده بکنن، ولی به هر حال با رفع موانع، با تلاش در جهت رفع این موانع امکان تحقق این الگو وجود داره و صرفاً یه امر ذهنی و خیالی و آرمانی به اون معنای حالا اتوپیایی که میگن نیست که اصلا قابل دسترس نباشه، بلکه در خیلی از خانواده هایی که واقعا پایبندی و تعهد دینی دارن ما شاهد هستیم که تحقق پیدا کرده، یعنی میشه نمونه های عینی و مصداق خارجی براش ذکر کرد که با پیاده شدن این الگو واقعا اون رضایتمندی برای زنان حاصل شده. خب این هم یک نکته. نکته دیگری که در رابطه با این الگو باید مد نظر قرار داد اینه که در مسئله حقوقی کردن در واقع روابط خانوادگی اسلام خیلی نظر مثبتی نداره، یعنی درسته با توضیحاتی که داده شد مثلا حالا با شرط ضمن عقد و با سری مسائل و اینها با یه سری قواعد حقوقی میشود روابط زن و شوهر خیلی جنبه حقوقی در واقع بهش داد، یعنی خیلی به صورت خشک و حقوقی باش برخورد کرد، ولی این مورد در واقع تأیید اسلام نیست یه همچین نگاهی که همه چیز رو حقوقی بکنیم، بلکه اسلام تأکیدش بیشتر روی در واقع پررنگ کردن اون ابعاد عاطفی و اخلاقی در خانواده هست و مایل نیست که همه مناسبات زن و شوهر رنگ و بوی حقوقی پیدا بکنه که گویا دو نفر شریکی که میخوان حق همدیگر رو مثلا حق خودشون رو در واقع استیفا بکنن و هیچ ارتباط عاطفی و هیچ حس عاطفی بینشون وجود نداره. این مورد نظر اسلام نیست، بلکه تأکید روی جنبه های عاطفی است و چون اگر به اون سمت ما حرکت کنیم که روابط صرفا حقوقی بشه خب خیلی پیامدهای منفی خواهد داشت. این وقتی که ما ایجاد محدودیت بکنیم مثلا برای شوهر از جهات مختلف بیاییم شرط‌های ضمن عقد از جهات مختلف ذکر بکنیم و او رو در محدودیت قرار بدیم، خیلی وقتا با اون نیازهای عاطفی شوهر، نیازهای در واقع تکوینی شوهر این سازگاری نداره. وقتی که محدودش بکنیم از جهات مختلف با شرط شروط‌های مختلف این یه جایی ممکنه پس بزنه، یعنی این خیلی چون تناسب نداره این ایجاد محدودیت های زیاد حقوقی. و به علاوه وقتی که ما خیلی حقوقی بکنیم روابط زن و شوهر رو این یک لازمه دیگری و یک پیامد دیگری هم داره، اونم این است که خیلی از اختلافات پیش میاد که باید اینا زن و شوهر هی مکرر به خلاصه به دادگاه و به بیرون از خانواده و نهادهای حکومتی مراجعه بکنن برای حل و فصل مسائل بین خودشون. خب این نگاه مطلوب اسلام نیست. اسلام چون تأکید رو جنبه‌های عاطفی و اخلاقی داره اولویتش اینه که خود زن و شوهر بتونن مناسبات خودشون رو مدیریت بکنن و مراجعه قضایی به حداقل کاهش پیدا بکنه. اونجایی که دیگه واقعا کار به بنبست کشیده میشه و دیگه هیچ راهی نیست که خودشون مسئله رو حل کنن، در اونجا در واقع مراجعه قضایی فقط صورت بگیره. این هم یک نکته. و یک نکته دیگه در مورد بحث خروج از منزل بود که به عنوان یکی از شاخصها مطرح شد، شاخصهای قوامیت مردان، اینکه نظارت داشته باشن مردان بر خروج زن از منزل. خب این خودش یک فلسفه‌ای داره این قضیه، یعنی این تلقی که بگیم اینجا یک برخورد پدر سالارانه صورت گرفته یا مرد سالارانه است که زن حتما باید اجازه داشته باشه از شوهر برای خروج از منزل، نه، این تلقی درستی نیست که ما اینو به بحث مرد سالاری بخوایم پیوند بزنیم، بلکه حداقل دو تا حکمت و فلسفه داشته این قضیه و چنین حکمی که در اسلام آمده. خب یکیش که واضح تر تا حدودی هست اینه که در واقع به خاطر اهمیت این که اهمیتی که اسلام برای نیازهای جنسی قائل هست، میخواد وضعیت به گونه ای باشه که یک وقت محرومیت جنسی به وجود نیاد در خانواده مثلا برای مرد، و که این آثار منفی خواهد داشت توی رفتار مرد در داخل و بیرون منزل، میتونه تأثیرات منفی داشته باشه. لذا تأکید داره که محدودیتی از این جهت برای شوهر نباشه. خب برای اینکه محدودیت و من به وجود نیاد، این اختیار به مرد داده شده که به هر حال نظارت داشته باشه بر حضور زن در بیرون از منزل، برای اینکه اون لطمه یه وقت نخوره مسئله نیازهای جنسی مرد که خیلی مهم تلقی میشه در اسلام. و نکته دوم اینه که در واقع این حکم به خاطر صیانت خود زن هست، یعنی یک عامل مهمی است برای صیانت خود زن. وقتی که در فرضی که چنین حکمی اگه فرض کنید که نباشه و اختیارات زن مرد کاملا مطلق باشه، یعنی زن بتونه هر وقت دلش بخواد از خانه بیرون بره و هیچ نیاز به کسب اجازه نداشته باشه، خب این ریسکش خیلی بالا میره. اینکه در واقع این زن ممکنه مورد تعرض قرار بگیره، ممکنه تهدیدهایی در بیرون خانواده متوجه او بشه. اما وقتی که مرد در واقع وظیفه متوجه بشه، هم حق و هم وظیفه که بتونه نظارت داشته باشه، خب این نتیجه چی میشه؟ که خروج زن از منزل با نظارت شوهر اتفاق میفته و شوهر کسیست که در واقع هم انگیزه داره، با توجه بحث قبلی که گفتیم غیرت مردانه به هر حال یک سپر حفاظتی هست و یک در واقع نعمتیست که خدا اینجا داده به بشر. به خاطر این انگیزه طبیعی که داره، خودش نقش مراقبت و محافظت از همسر را در واقع عملا به عهده خواهد گرفت و این اثر مثبتش در واقع یکی از آثار مهم مثبتش برای زنان خواهد بود که در واقع یک محافظی و یک سپر حفاظتی در برای اونها خواهد بود. این بحث، این هم یک در واقع فلسفه است برای اینکه گفتن که زن برای خروج از منزل از شوهر اجازه بگیرد. طبعا شوهر مراقبت بیشتری خواهد داشت که این خروج آسیب دارد ندارد، اگر احتمال خطر و تهدید داشته باشه ممکنه اجازه نده، ممکنه همراهی بکنه با زن، ممکنه به طوری مدیریت کنه که خطر در واقع دفع بشه. این هم یک نکته. نکته بعد اینه که در مورد ولایت بر فرزندان ممکنه سوال بشه، خب چرا مثلا این ولایت در اسلام به پدر یا جد پدری داده شده؟ این بیشتر به نظر میرسه که به خاطر نقش اقتصادی مرد در خانواده در نگاه کلی اسلام هست، یعنی به خاطر اون جایگاه اقتصادی که برای مردان در نظر گرفته شده که مسئول تأمین نفقه هستن، این کاملا با اون تناسب داره. اگر گفتن ولایت بر فرزند هم ولایت بر اموال فرزند هم با اونا داده شده، به خاطر نقش اقتصادیشونه. نکته دیگری به نظر میرسه که دخالت نداشته، یعنی جو نیست که زن اصلا صلاحیت ذاتی نداره و شاهدش رو هم قبلا اشاره کردیم. حالا با شرط یا با وصیت ما داریم در روایات که می شود این نقش رو به حتی به مادر داد. پس معلوم شد مادر یعنی شایستگی ذاتی دارد. اینطور نیست که اصلا ذاتاً بگیم شایستگی ندارد. و آخرین نکته هم یک مقایسه است که ما در واقع در دفاع از این الگوی مدیریت خانواده در اسلام، مقایسه بین این الگو و الگویی که الان خیلی طرفدار داره در دنیا و مطرح هست، مقایسه مختصری انجام بدیم. اون هم الگوی معروف الگوی دموکراتیک هست. دموکراسی مفهوم سیاسی البته در مباحث سیاسی در اصل مطرح شده، معنی حکومت مردم، دموکراسی معنی حاکمیت مردم. ولی خب این مفهوم رو با آریت گرفتن در بحث خانواده، جامعه شناسان خانواده، و مفهوم خانواده دموکراتیک رو مطرح کردن. یعنی خانواده که مثل نظام سیاسی دموکراتیک، خانواده که دموکراتیک اداره میشه، یعنی رئیس خاصی لزوما نداره، همه با هم در واقع با مشورت و با مدیریت اشتراکی در واقع همه نظر میدن و به طور مساوی و برابر اداره میکنن. خب این الگوییست که الگوی جذابی به نظر میرسه. بعضیا در قالب یک تشبیه خواستن از این الگو دفاع بکنن، میگن که مثلا شما در فرض کنید در یک جزیره دور افتاده که هیچ به هیچ کجا دسترسی نیست، یک زن و مردی تنها مثلا در اون جزیره هستن و حالا نگیم زن و مرد، مثلا دو تا بله دوستی که تو این جزیره با هم زندگی میکنن و هیچ به جایی هم ارتباطی ندارن، شرایط زندگی در اونجا خیلی سخته، حیوانات درنده، حیوانات وحشی، فقدان امکانات. خب این دو نفر، این دو تا دوست چگونه با هم روابطش خودشون رو تنظیم خواهند کرد؟ آیا اونجا دعواشون میشه که یکی بگه من باید رئیس بشم، یکی بگه من مرؤوس بشم؟ نه، اونجا با توجه به شرایط و سختی هایی که وجود داره اینا دیگه تمام تلاش خودشون رو میکنن که کنار بیان با اون دشواری ها و اون سختی ها و با هم همکاری میکنن، همدلی میکنن. اونجا دیگه اصلا بحث رقابت و ریاست و اینا اصلا مطرح نمیشه. اصلا احساس نیاز به اینکه حالا یک شما حتما رئیس باشه و این چیز اصلا به وجود نمیاد، بلکه همه مشکلات رو سعی میکنن با تفاهم و گفتگو و اینها حل بکنن. خب این در قالب این مثال سعی کردن توضیح بدن. و بله که البته این یه مقداری اشکالش این است که اگه بخوایم نقد کنیم، اشکالش این است که این اولا خیلی آرمانیه، تو واقعیت معمولا اتفاق نمیفته. انسان‌های عادی فرشته که نیستن، انسان‌های عادی خودمحوری دارن، خودخواهی دارن و اینها باعث اختلاف نظر میشه و اینطور نیست که حالا عملا همه چی با تفاهم و گفتگو حل بشه. تازه حتی اگر جنبه‌های اخلاقی هم دخالت ندیم، حتی اگر اخلاقا هم آدم‌های خوبی باشن، سلیقه ها با هم فرق میکنه. انسان ها با هم یکی نیستن، سلیقه شون، علاقه شون، ذائقه شون. خب اینا به طور طبیعی دچار اختلاف خواهند شد و همه چیز رو اگر بخوایم انتظار داشته باشیم با گفتگو حل، این یه چیز آرمانیه، یعنی واقعا نمیتونیم چیز واقع بینانه تلقی بکنیم. و این باعث میشه این الگوی دموکراتیک واقعا یک الگوی قابل تحقق عملی به معنی دقیق کلمه نباشه. و از طرفی یک اشکال دیگرش اینه که حالا به فرض ممکنه یک جذابیتی هم داشته باشه و به طور مقطعی هم یک احساس آرامش و لذتی بکنن از اینکه حالا هر دو با هم همسطحن و در تصمیم گیری ها مشترک با هم تصمیم میگیرن، ولی اشکال واقعی که متوجهش میشه اینه که این ثبات خانواده در واقع به هم میخوره و خیلی میزان طلاق و اختلافات و اینا افزایش پیدا میکنه، که این فقط ادعا نیست، یعنی تو واقعیت بیرونی هم اتفاقی که در غرب افتاده که حالا اونا طرفدار این الگو هستن، میبینیم که خب آمار طلاق دیگه سرسام‌آور خیلی بالا رفته و به خاطر همینه دیگه، چون اقتدار مردان رو از بین بردن و شعار برابری سر دادن، برابری زن و مرد. خب این نتیجهش، یکی از نتایجش همین شد که دیگه اون استحکام خانواده از بین رفت و اون اقتدار مرد که میتونست در واقع ضامن ثبات خانواده بشه، این سوس شد و از بین رفت و خانواده ها در معرض تزلزل و فروپاشی قرار گرفتن. خب این بحث تقریبا تمام است. حالا انشاءالله در جلسه بعد وارد بحث تقسیم کار خانگی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.